ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. رهبران کشورهای مختلف جهان یاد میخائیل گورباچوف را گرامی داشتند. داستان کل کشور میگوید ایران با آمریکا قرار تبادل زندانی ندارد. به گفته واشنگتن هنوز تفاهمی با ایران درباره احیای برجام به دست نیامده. سلام، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. دعوت میکنم شنونده مشروع خبر رو با من و همکارانم جمشید زند و علی شیبانی در رادیو فردا باشید. میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی و پایان دهنده جنگ سرد، غروب سه‌شنبه در پی یک بیماری طولانی در 91 سالگی درگذشت. در میان رهبران کشورهای جهان، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گورباچوف را رهبری نادر نامید که جهان را امن‌تر ساخت. آنتونیو گوتارش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گورباچوف را شخصیتی یگانه دانست که با تغییر مسیر تاریخ به آرامی به دوران جنگ سرد پایان داد. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، هم او را رهبری نامیده که در خور احترام و اعتماد است و نقش بسزایی در پایین کشیدن پرده آهنین و ایجاد یک اروپای آزاد ایفا کرد. در خبر دیگر، داستان کل کشور روز چهارشنبه 9 شهریور گفت با توجه به اینکه دو کشور ایران و آمریکا با یکدیگر قرار تبادل زندانی ندارند، این مسئله باید از طریق دیپلماتیک صورت بگیرد. محمد جعفر منتظری این سخنان را در پاسخ به سوالی درباره امکان تبادل زندانی میان تهران و واشنگتن در جریان توافق احتمالی برجام اعلام کرد. پیشتر وزیر خارجه ایران در مرداد ماه گذشته با اعلام آمادگی تهران مبنی بر تبادل زندانی با آمریکا، این کشور را به بی‌عملی متهم کرده بود. رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، پیشتر تاکید کرد که توافق هسته‌ای با ایران بدون آزادی زندانیان آمریکایی بعید است. جمهوری اسلامی متهم است با گروگان گرفتن افراد دو تابعیتی یا اتباع خارجی در پی تحت فشار قرار دادن دولت‌های خارجی برای پیشبرد خواسته‌های خود است. و در حالی که با نزدیک شدن به فصل سرما، مسئله تأمین انرژی اروپا به دلیل جنگ روسیه علیه اوکراین در وضعیت نامعلوم قرار گرفته، چشم امید کشورهای غربی به حل موضوع احیای برجام و وارد شدن نفت ایران به بازارهای جهانی است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید در حالی که کشورهای اروپایی خواهان رهایی از نفت روسیه هستند، نفت ایران به عنوان یک منبع انرژی برای آنها بهتر خواهد بود. جوزپ بورل روز دوشنبه 7 شهریور در گفتگویی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت
This deal will bring to the market 1 million barrels a day.
توافق برای احیای برجام میتواند 1 میلیون بشکه یا حتی بیشتر به صادرات روزانه نفت ایران اضافه کند. ایرانی ها هم اکنون نفت خود را به چین میفروشند و خوشحال میشوند اگر بتوانند آن را با قیمت بهتری در بازارهای بین المللی عرضه کنند. برای ما هم که در این شرایط میخواهیم از نفت روسیه خلاص شویم، خوب میشود یک منبع دیگر انرژی داشته باشیم که بازار را متعادل کند.
از سوی دیگر، خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی با اشاره به ذخایر نفتی ایران تأکید کرده که ذخایر شناور نفت و میعانات ایران بیشتر از ذخایرش در خشکی است و در صورت رفع تحریم ها ایران حداقل 100 میلیون بشکه نفت فوری برای بازار اروپا دارد. بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی در نیکوزیا قبرس، در تحلیل سخنان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و گزارش بلومبرگ به رادیو فردا چنین میگوید.
اون چه که آقای بورل مطرح کرده در کنار گزارشی که بلومبرگ ارائه داده مبنی بر اینکه ایران نزدیک به 100 میلیون 93 میلیون بشکه نفت آماده ارائه به بازار در روی دریاها و به صورت شناور داره این پیام رو به ایران میرسونه که خب در صورتی که راه بیاید و برجام امضا بشه، این قابلیت وجود داره و این تمایل هم در اروپا وجود داره که این نفت رو با سرعت هرچه تمامتر به خودش جذب بکنه و به ویژه اینکه خب این بخشی از نفت هستش که قابلیت فروش سریع داره، یعنی روی دریاست، میشه حرکت کنه و ظرف چند هفته خودشو به اروپا برسونه و اروپا اونو تحویل بگیره. ضمن اینکه خب ایران فرصت طلایی نفت بالای 120 دلار رو در دوره تحریم از دست داد و نتونست از این بازار اون استفاده‌ای رو که باید می‌کرد، کما اینکه خب تمام کشورهای منطقه کردن و الان تمام کشورهای تولید کننده نفت حوزه خلیج فارس مازاد بودجه دارن ولی ایران کسری بودجه داره. الان یه فرصت طلایی ایجاد شده که چون هفته‌ای که گذشت به دلیل کاهش شدید ذخایر آمریکا و تغییراتی که در وضعیت انرژی اروپا اتفاق افتاد، در کنار این چند روزی که ما درگیری در عراق داریم، باعث شده قیمت نفت دوباره برگشته به بالای 100 دلار. خب میدونیم که ایران به شدت دچار مشکلات شده برای تامین ارزش، برای تامین بودجه، و حتی حکومت غیر قابل پذیرشی مثل حکومت طالبان در افغانستان هم حاضر نیست محصولات بیکیفیت نفتی، مشتقات بیکیفیت نفتی رو از ایران تحویل بگیره، بنزین پتروشیمی رو حاضر نیست از ایران تحویل بگیره و روزها هم وارد بازار تحریم ها شدن. یعنی ما داریم میبینیم که روسیه با ایران رقابت بسیار سنگینی رو در تمام حوزه ها، چه نفت خام چه مشتقات نفتی، شروع کرده و ایران حریف روسیه نیست، چون ایران خودش رو زیر مجموعه روسیه تعریف کرده. خب در چنین شرایطی که طالبان ایران رو پس میزنه، میره با روسها قرارداد میبنده، چین داره از روسیه نفت عمده میخره و هند هم همینطور، اروپا داره این پیشنهاد رو به ایران میده که با نفت بالای 100 دلار میتونی به سرعت برگردی، به شرط اینکه اون عقلانیت رو در سیاست خارجی بخوای پیاده بکنی.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به این سوال که آیا احتمال بازگشت نفت ایران به بازارهای بین المللی تا زمستان وجود دارد، گفت:
Well, it's not so easy. But first...
این موضوع ساده ای نیست، اما باید ابتدا قدم‌های نهایی در توافق احیای برجام برداشته شود. ما هنوز در آن نقطه نیستیم.
We are still not there.
ایران تا قبل از بازگشت تحریم‌های آمریکا روزانه 650 هزار بشکه صادرات نفت به اتحادیه اروپا داشت و کل صادرات نفت خام کشور نیز 2.5 میلیون بشکه بود. صادرات نفت ایران اکنون کمتر از 1 میلیون بشکه است که بخش اعظم آن راهی چین و بقیه تحویل سوریه می شود. خبرگزاری بلومبرگ می نویسد در صورت توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، نفت ایران احتمالاً سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها وارد بازارهای جهانی خواهد شد و افت فروش نفت روسیه در اروپا را جبران می‌کند. این گزارش با اشاره به افزایش امیدها به احیای برجام و خوشبینی اروپایی‌ها به رویکرد مثبت ایران به مذاکرات وین می‌نویسد: گرچه انتظار نمی‌رود تولید و صادرات نفت ایران تا آن زمان به سطح دوران قبل از تحریم‌ها برسد، اما می‌تواند بخشی از افت واردات نفت اروپا از روسیه را جبران کند. این گزارش در این حال به احیای صادرات نفت ایران بعد از برجام در سال 2015 اشاره کرده و گفته است شتاب رشد تولید و صادرات نفت ایران دو برابر آن چیزی بود که پیش بینی میشد و تهران طی 12 ماه صادرات روزانه خود را 1 میلیون بشکه افزایش داد و تولید را نیز به 3.8 میلیون بشکه در روز رساند.
گزارش شاهین بشیری را می شنیدید. هم سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه طی جلسه مطبوعاتی احکام بدوی متهمان پرونده فاجعه مرگبار ریزش ساختمان متروپول در آبادان را اعلام کرد. پروژه متروپول با وجود اخطارهای متعدد در خصوص عدم استحکام و ایمنی به دلیل تخلفات، 3 ماه قبل در 2 خرداد فرو ریخت و طبق آمار رسمی حداقل 43 کشته بر جای گذاشت. داروش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان که پرونده فاجعه مرگبار متروپول را دنبال کرده، درباره احکام صادره به رادیو فردا میگوید:
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص حکم صادر شده مربوط به پرونده فاجعه متروپول صحبت کردن، گفتن که 21 نفر از جمله شهردار اسبق، شهردار زمان حادثه، سرپرست شهرداری منطقه 1 آبادان و جمعی دیگه به اتهام قتل شبه عمد 43 نفر که 7 نفر از اونها هم زن بودن و مصدومیت شبه عمد 13 نفر محکوم شدن در این دادگاه. رأی که صادر شده پرداخت دیه کامل در حق اولیای دم و پرداخت دیه مصدومین حادثه هست که به میزان تقصیر متهمین تعیین شده و همچنین 3 سال زندان حکم قطعی داده شده همینطور محرومیت از خدمات دولتی به مدت 3 سال و 2 سال محرومیت از انجام شغل مربوط به حادثه و لغو پروانه مرتبط با شغل و محرومیت از عضویت در نظام مهندسی. در خصوص متهم اصلی پرونده آقای حسین عبدالباقی هم که 75% در این حادثه مقصر بودن، به دلیل فوتشون قرار منع تعقیب صادر شده و قرار شده که دیه از محل اموال باقی مانده ایشون پرداخت بشه. این کلیات حکمی هست که امروز گفته شد در خصوص متهمین فاجعه متروپول صادر شده.
خب این احکام بدوی هستش و اونگونه که اعلام شده 20 روز متهمان فرصت تقاضای تجدید نظر دارن، ولی آیا این احکام میتونه افکار عمومی رو فکر میکنین اقناع کنه؟ آیا عامل یا مسئول فاجعه مرگبار ریزش ساختمان متروپول در آبادان همینایی بودن که قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده؟
از روز اول حادثه که آقای وحید اومدن آبادان اعلام کردن در فاجعه متروپول جنایتی اتفاق افتاده که حاصل فساد اداری هست، افکار عمومی انتظار داشتن که عوامل اصلی این فاجعه جلب بشن، بازداشت بشن و محاکمه بشن. ولی با انتشار اخبار زد و نقیز در مورد بازداشت حسین عبدالباقی و بعد خبر فوت اون و مسائل دیگه‌ای که بعد از فاجعه رخ داد، عملاً از همون ابتدای کار اعتماد مردم و خانواده آسیب دیدگان نسبت به اجرای عدالت دچار تردید جدی شد. روز سوم برگزاری دادگاه جنایت متروپول هم خانواده کشته شدگان محل دادگاه رو به نشانه اعتراض نسبت به روند برگزاری دادگاه ترک کردند. اسناد و مدارکی هم که بعد از دادگاه در خصوص مراحل کارشناسی طی شده منتشر شد، متضمن این بود که اساساً زمان کافی برای تحقیقات صرف نشده و همه نتایج تحقیقات در دادگاه مطرح نشده. همه اینا باعث شد نه تنها افکار عمومی بلکه خانواده آسیب دیدگان هم به صورت جدی تردید داشته باشند نسبت به برقراری عدالت در مورد این پرونده و طبیعی هست که در حال حاضر هم بعید هست که اقناع شده باشند با این احکامی که صادر شده با توجه به ابعاد این جنایت.
آقای معمار، آیا تحول دیگه‌ای در خصوص این پرونده صورت گرفته؟ گویا نامه‌ای هم ارسال شده.
بله، ببینید هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر این که یک گزارش محرمانه در مورد فاجعه متروپول و افراد دخیل در اون برای دبیر شورای عالی امنیت ملی ارسال شده که در اون نامه مشخصاً اشاره شده که سازمان منطقه آزاد اروند و مدیران اون که آقای شمخانی هم در زمان دولت قبل عضو هیئت مدیره این سازمان بوده، جزء مقصرین اصلی این فاجعه هستن. ضمن این که در اون گزارش آنطور که منابع مطلع مطرح کردن، تردیدهای جدی در خصوص مرگ مالک برج متروپول آقای حسین عبدالباقی مطرح شده بود. خود این موضوع که خب بعد از صدور حکم در بر پایان دادگاه متروپول طرح شد، تردیدهای بسیار جدی رو در استان خوزستان و در سطح افکار عمومی در مورد این دادگاه و احکامی که برای متهمین این دادگاه صادر شده ایجاد کرد. ضمن این که افکار عمومی رو به این سمت سوق داد که متهمین اصلی جنایت متروپول آزاد هستند و هیچ کدوم در واقع در این دادگاه حاضر نشدند.
صدای داروش معمار، روزنامه‌نگار ساکل آلمان را می‌شنیدید. ادامه خبرها. وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گزارش‌ها درباره کسب توافق بین واشنگتن و تهران بر سر احیای برجام را نادرست خواند. در جریان یک نشست خبری تلفنی، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت ایالات متحده نظرات ایران را در مورد متن نهایی پیشنهادی اتحادیه اروپا دریافت کرده و سوم شهریور پاسخ خود را به اتحادیه اروپا داده است. به گفته او اکنون بر عهده ایران است که پاسخ دهد. مقام‌های آمریکایی طی یک هفته اخیر در مورد روند احیای احتمالی برجام با ابراز خوشبینی گفتند که تهران و واشنگتن در مقایسه با 2 هفته پیش به امضای توافق نزدیکتر شدند. پیشتر یک سخنگوی کاخ سفید گفته بود با وجود تمایل تهران برای رفع موانع اساسی، برخی اختلاف نظرها میان طرفین همچنان پابرجاست. به پایان این بخش خبری میرسیم، همچنان با ما باشید و جزئیات بیشتر خبرهای بیشتر را میتوانید از وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.